خیلی بحثای لطیفی داره که حالا بگذاریم وقتی دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. در مصرف مجهول المالک اینها احتمالاتی رو مطرح فرمودن. احتمال در اصطلاح مرحوم استاد دومش این که مال خود شخص باشه، فقط خمسش بده، که به این صحیحه علی ابن مهزیار تمسک شده و مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحبه. البته یک متن دیگهش میذارم ولا یعرف له صاحبه هم باشه، یکی با ضمیره یکیش بی ضمیره. و مرحوم البته ایشون باز، یعنی باز که من میگم از محقق همدانی هم نقل کردن که باز نشد ایشون، کم گشتم کتابش پیدا نکردم فعلا، اما ایروانی داره و هذه صحیحه صریحتون فی جواز تملک مجهول المالک بعد اخراج الخمس. بله مرحوم ایروانی مطلب رو داره و فرمودن شاید برای بعضی از فوائد عبارات مرحوم ایروانی رو هم بخونیم. اولا به لحاظ تسلسل بحث که حفظ بشه، حالا من چون کتاب مرحوم همدانی رو ندیدم قاطعا تو کتاب خمسش باید گفته باشن، الان تو ذهنم نیست که مثلا حاشیه بر مکاسب دارین در حاشیه مکاسبشون فرمود، الان تو ذهنم نیست. عرض کنم که خود مرحوم شیخ قدس الله نفسه در کتاب مکاسب، خود شیخ این احتمال رو نداده ها، مرحوم شیخ احتمالاتی دادن، صدقه و وصیت فلان حفظش و وصیت، اما این که مالک او بشه بعد از اخراج خمس، خود مرحوم شیخ انصاری تو احتمالاتی که بحثی که اینجا کردن در مکاسب احتمالش ندادن. و مرحوم سید یزدی هم در حاشیهشون ایشون هم احتمال نداده، اصلا متعرضین احتمال نشدن. حالا اگر مرحوم همدانی اول فرموده باشن احتمالاً شاید اول من تعرض ایشون باشه در این حواشی که ما دیدیم اولش ایروانی است. برشم آقای خویی مرحوم ایروانی هم ادعا کردن که صریحتون علایه، حالا این در ذهنتون باشه که در این تقریبا مثلا 150 سال اخیر، چون شیخ 181 وفاتشه 1281، حالا مثلا میگیم 150 سال اخیر در اون دو تا کلمات نیامده، در همه کتب نیامده، این بعدها آمده. این جمله نه اصلا این بحث ندارن که از این روایت در میاد مجهول ماله و ملکش میشه. خود شیخ هم احتمال نداره، اصلا نیاورده در مکاسب. اگه مایل باشین چون بد نیست، چون عبارت شیخ مشبهه یه مقدار، باز هی رفته و برگشته، میخواییم میخونیم این روزی خود عبارتش چند تا احتمال داده، اما این احتمال این که ملک میشه بعد از اخراج خمس، اینه ایشون نداره اصلا نیاورد. بله مرحوم ایروانی آورد، بلکه ادعا داره که صریحتون فی ذلک، دقت فرمودید. حتی مرحوم یزدی هم نیاورده، مرحوم یزدی هم که احتمالات داده، احتمالات سنایی هم داده. مراد من از احتمالات سنایی مثلا میگه مخیر است بین صدقه و اعطاء به مالک به حاکم، مراد من از احتمالات سنایی یعنی، یا مثلا اولا به حاکم بده اگر نشد صدقه، اینطوری. احتمالات وحدانی فقط صدقه یا فقط حاکم، یا مثلا مال امام، اونم احتمال داده همون روایت داوود بن ابی یزید در تملک. این رو الان تا اونجایی که من دیدم بله مرحوم ایروانی داره، نه در شیخ آمده نه در خود مکاسب آمده این استدلال، و نه در کتاب حاشیه مرحوم سید. من دیگه همه حواشی نگاه نکردم، دوستایی که نگاه کردم میگم مال محقق هم دارم ندیدم. حالا معلوم شد بحث نکنیم که میگه باشه بررسی اجازه بفرمایید یک اول یک جولانی بدیم آخر کار ببینیم چی میشه، جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن. عرض کنم که اولا وقت مرحوم آقای خویی اشکال کردم واردم فی بیان موارد الخمس، اشکالشون دیدید خوندیم که عرض کردیم خیلی واضح نیست. و من هذا القبیل ما ورد فی بعض روایات دیروز این روایت رو خوندیم که از کمی صحیح است، از توقیات مرحوم همیری است، ظاهرا به حضرت امام هادی صلوات الله سلامه علیه. و فقط انما الکلام در اون روایت آیا امام بیان لغته رو فرمودن، این که در شکم حیوانی پیدا کرد لغته است، وقت بیان یک حکم کلی به نظر بنده چون از خیم صاحب وسائل هم حکم کلی نفهمیدن. اون حکم کلی اینه که گاهی اوقات دائره تعریف محدوده، به همون دائره محدود انجام دیگه، تا یک سال نمیخواد، میتونه تملک بکنه. همین مثال یک گوسفندی گرفته، گاوی گرفته، تو شکمش یک کیسه پول داره، کیسه خب معلومه، پولم معلومه، این دیگه مثلا جزء مباحات اصلیه که نیست، این ملک شخصی. امام میگه به همون بایع بگو، بگو مثلا شما کیسه پول داشتی توی اون طویله ای که بود، این حیوان اونجا بود، اگر اون بایع نشناخت دیگه ملک توست، رزقک الله ایاه. این رزق و رزقک الله تو روایت لغت هم آمده، حال دیگه امروز دیگه حال نداریم، بقیهش خودتون نگاه بفرمایید. پس یک احتمال داره که روایت ناظر باشه به این نکته، اصلا از همسا و سالم نفهمیدن. ایشون در باب لغت آورده، کافی هم در باب لغت آورده، مرحوم شیخ صدوق هم لغته. به ذهن ما حرف بدی نیست، حرف خوبیه. یک احتمال هم داره همونطور که اینجا الان عرض کردیم، روایت مربوط به مجهول المالک باشه، بگیم اگر توش کم گاو پیدا کرد مجهول المالکه. بله، برای اینکه صدق مجهول المالک بکنه از بایعش سوال میکنه، این مقدار کافیه که مجهول المالک بشه. اون وقت امام علیه السلام، چون دست امامه، چون عرض کردم در خارج بس، ائمه ما این دو شأن رو، یعنی یکی بیان احکام الهی واقعی و یکی هم بیان یعنی تنفیذ ولایی و احکام ولایی، هر دو رو با هم داشتن. علمای اهل سنت نداشتن، مثل ابو حنیفه فرض کنید، او برای خودش فقط شأنش رو استنباط احکام الهی میدونه، ولایت رو به حاکم، به همون خلیفه، حالا هر خلیفه‌ای که بود، ولایت رو به اون برمیگردونه. لذا در عبارات اهل سنت عادتا اگر حکمی آمد مراد حکم واقعی است. اما در روایات اهل بیت این مشکل پیدا میشه، ممکنه حکم ولایی باشه، ممکن از حکم واقعی باشه. اگر بزنیمش به باب لغته، انصافا به حکم واقعی بیشتر شبیه، بزنیمش به حکم مجهول المالک، به حکم ولایی شبیه تره، چون به هر حال چون امام ولی امره، به امام مراجعه کردن، امام فرمودن که ملک خود باشه، این شأن امام. و عرض کردیم بازم در خلال بحث سابق اشارات، حالا عرض که اگر دوران امر بشه بین حکم واقعی و ولایی، اصل اولی بین اصحاب این است که امام حکم واقعی رو فرمونده، ولذا به ذهن ما میاد حملش در باب لغته خوبه، اما خب میشه بر اون جدم حمل کرد. اما این که ایشون فرمودن تملک حال مشتری و اعطا خمسه، او
این دوران به خاطر اخف و معاملات بودن
نه، شأن اولی امام بیان احکام واقعی است، این که بخوان اعمال ولایت بکنن احتیاج دل واضح ده. پس بنابراین اگر بزنیمش به مجهول المالک، انصافا به حکم ولایی اشبه، اگر بزنیمش به لغته به حکم واقعی اشبه. روشن شد انشالله این نکات. بعد ایشون فهمدن آره خوبی، و کداله که ما ورد فی جملت من الاحادیث من انه اذا وجد مالا فی بطن سمک اشتراه من السیاد فانه یتملک و یعطی خمسه. اینجا هم فرمودن که خمسش رو بده و تملک میکنه، من غیر مراجعت الالمالک، بدون اینکه ظاهرا ایشون اون روایت رو هم مجهول المالک فرض کرده. این روایاتی که ایشون الان فرمودن، این رو هم صاحب وسائل در باب لغته آورده، اون روایتی که دیروز گفتیم در باب به اصطلاح نوح لغته بود، این روایتی که امروز مرحوم استاد می‌فرمایند در باب ده لغته است. البته به ذهن میاد که روایات چیز باشه، یکی باشه، حالا تعابیر مختلفیه. به هر حال ایشون در اینجا آیه خوبی فرمودن روایت، روایتی که هست در باب ده، بله ایشون داشته من وجد مالن، ایشون مالن آورده که ظاهرا مطلقه، فی جوف سمکتن فاوله، معلوم نیست مال به این اطلاعی باشه که ایشون فرمودن. به هر حال روایتش رو بخونیم تا ببینیم از روایت چی در میاد. چرا بله اشتباه کردن، اشتباه کردن، آیون اشتباه کردن. حدیث اول باب رو در باب 9 دیروز توضیح نکته تبویبی هم عرض کردیم. انصافا مرحوم صاحب وسائل دو تا حدیث قرار داده به خلاف ظاهره. یکیه و اون هم از توقیعاتی است که مرحوم همیری پدر به حضرت هادی نوشتن، توضیحش گذشت. روایت باب 10 ایشون 5 تا روایت نقل کرده، به ذهن میاد مجموعش یکی باشن، حالا 5 تا شماره دادم به احترام ایشون، 5 تاش هم بخونیم. روایت اول محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، این روایت رو مرحوم کلینی در کتاب روزه آورده، اواخر روزه هم هست، در کتاب روزه آوردن که عادتا خب عرض کردیم حتی اینقدر امرش مشکوکی که عده گفتن مال مرحوم کلینی نیست و حتی عده هم نسبت دادن به ابن ادریس. من نمیفهمم چرا ابن ادریس اسمش اون در این وسط، اینو هم نفهمیدیم، عبارتی چیزی توش نیست که مال ابن ادریس باشه، ظاهرا کتاب مال همون کلینی است قدس الله سره، اما چون که اسمش روزه گذاشته متفرقات مثل کشکول، بوستانیست از روایات و متفرقام هست، توش صحیح هم داره، معتبر هم داره، فواید خوبی هم داره، متفرقه است، انصافا متفرقه است، بعضیش خیلی لطیفه، یعنی انصافا به درد خور انسان نگاه بکنه. یه بابی داره در اواخر روزه به نام حدیث العابد، اسمش دو تا روایت آورده، این روایت دوم حدیث العابده. مرحوم کلینی پس از همه اول روشن شد که روایت مورد اعتماد نبوده، صدوق هم نیاوردن و حالا نسبت داده شده به صدوق در کتبی که الان به دست ما نرسیده، پس به لحاظ مصدری تا اینجا روشن شد، مصدری که ما رسیده مصدر معتبری نداریم در خود اساس کافی باب لغته مثلا کافی آورده باشه یا بعدها شیخ صدوق در فقیه آورده باشه، حتی شیخ طوسی در کتاب تهذیب که دیگه از این لحاظ از اون دوتا اضعفه، در این 4 کتب اربعه ما نیامده، این حدیث کلا نیامده. اینم از همون اول معلوم میشه که پاش میلنگم، چه خیلی صاف صاف نیست وقتی با این تاریخی که ما عرض کردیم. به هر حال محمد ابن یعقوب ان احمد ابن محمد ابن احمد، در بعضی از نسخ احمد ابن محمد تنها هست، بعضی از نسخ احمد ابن محمد ابن احمد هست، بن احمد هم داره، به نظرم تو نسخ چاپی که ما داریم همش احمد ابن محمد تنهاست. ان علی ابن الحسن، این احمد ابن محمد ابن احمد عاصمیه، احمد ابن محمد ابن فلان عاصمی از اجلای اصحاب ما در بغداد بوده، کلینی در اون سفری که به عراق داشته از ایشان حدیث نقل کرده، حالا در اون سفر نهاییش نقل کرده. بعد عرض کردیم مرحوم کلینی از بعض از مشایخ کوفه و بغداد حدیث نقل کردن، احتمالاً یک سفر اولی داشتن، بعیده چون سفر آخریشون که به بغداد منتقل شدن باید حدود بعد از 320 باشه، ایشون از مشایخ کوفه مثل حمید بن زیاد نقل کردن که 310 وفاتشه، ظاهراً ایشون حالا سفری برای زیارت رفتن کربلا نجف، مقداری از میراث‌های عراق رو با خودشون آوردن که به احتمال قوی تو اون سفر باشه، بعید سفر بعدی که رفتن دو کتاب رو تکمیل کردن بعد اونجا پخش کردن در بعد. به هر حال
سفر یعنی 300 رفتن تا 320
اونجا بعیده، خیلی بعیده، 300 زمان حسین یعنی زمان محمد ابن عثمان، خیلی بعیده، چون 300 محمد ابن عثمان، 304 حسین روحه، تا 324-25 محمد حسین روح، خیلی بعید معاصر این دوتا در بغداد باشه و چیز درستی نقل نکن، خیلی بعیده. به هر حال مرحوم کلینی دوتا استاد دارن که هر دوش مال عراق هن با نام احمد ابن محمد، یکی ابن عقده است و یکی هم عاصمی، عاصمی اهلش کوفه بوده ساکن بغداد، ابن عقده هم تا آخر کوفه بوده، ایشون از این دو نفر نقل میکنن و این دو نفر یک خصلتی دارن، هر دوشون مستقیم از ابن فضال پسر نقل میکنن، این علی ابن حسن ابن فضال پسره، دقت کردی؟ چرا خود از که ظاهر جهتان کتاب دیگه، چون شأنشون شأن محدثین بودن نبودن که خودشون مبدع باشن. علایهالن علی ابن الحسن، و داریم در همین روزه قبل از این یک حدیثی از نوشته عن احمد ابن محمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن احمد و هوال عاصمی، تصریح به اسمش کرده، خود مرحوم کلین تصریح کرد، لذا واضحه که اینجا هم. اما اگه احمد ابن محمد تنها بود شاید ابن عقده هم باشه، اون هم از ابن فضال پسر نقل میکنه. من عرض کردم سابقا کرارن و مرارن و تکرارن که مرحوم کلینی از ابن فضال پدر به دو واسطه نقل میکنه و غالبا هم میگه ابن فضال. حسن ابن علی هم میگن اما غالبا میگه ابن فضال. غالبا نه زیاد، نمیتونم میگم غالب، آمارش دقیق در ذهن من نیست. لذا ابن فضال اندل اطلاق در کتاب کلینی پدره. از پسر هم که علی باشه نقل میکنه، عادتا توسط همین عاصمی یا ابن عقده از اینها نقل به یک واسطه، از پدر به دو واسطه و از پسر به یک واسطه نقل میکنه. یادم نمیاد در اینجاها ابن فضال آورده باشه، الان تو ذهنم نیست، الان تو ذهنم نیست با یک واسطه ابن فضال گفته باشه. با یک واسطه ظاهرا علی ابن الحسن میگه، یعنی ابن فضال پسر. روشن شد؟ به خلاف مرحوم شیخ کلینی، شیخ طوسی، شیخ طوسی غالبا در کتاب تهذیب میگه ابن فضال، مرادش پسره. خلاف کلینی غالبا، مخصوصا وقتی که ابتدا سند میاره ابن فضال، مراد ایشان پسره که همین علی ابن حسن باشه. پس بنابر این حدیث رو ایشون از مشایخ بغداد گرفتن که اصلش هم کوفه بوده و ایشان کوفه، از ابن فضال پسر گرفت. خوبه محمد ابن عبدالله ابن زراره هم بد نیست اجمالا. محمد ابن فضیل یک مقداری تشخیصش و توصیقش و اینها شاید خالی از اشکال نباشه، و ابی حمزه صومالی هم که کاملا معروفه، مگر به همین قرینه قبول بکنیم که محمد ابن فضیل که راجع به ایشان هم سابقا صحبت کردیم یا حال تکرارش هم نداره. به هر حال سند یک مقداری به لحاظ محمد ابن فضیل مشکل داره. در کتاب مرحوم مراعات العقول مجلسی نوشتن مجهولون، مجهول شاید مرادش همین باشه، فکر نمیکنم مرادش احمد ابن محمد باشه، محمد ابن فضیل رو شاید گفتن. انا ابی جعفر فی حدیثن، حدیثش مفصله، ایشون خیلی تلخیص کرده، مرحوم صاحب وسائل تلخیص کرده اون حدیثش هم، اون با اون متنش فوائدی داره، حالا اگه بخوایم بگیم خیلی از بحث خارج میشه دیگه باشه. انا رجلا عابدا من بنی اسرائیل کان محارفن، محارف رو با فتح را بخونید، محارف این در لغت عرب ضد مبارکه، اصولا کلمه مبارک در لغت عرب هست ضدش محارفه، اصطلاحا اینطور معنی آدمی که مبارک است و میمون است و به قول معروف دست به زمین و خاک میزنه طلا میشه، این رو مبارک میگفتن، و آدمی که به عکس همش تو زندگیش نکبت میاد، همش تو زندگیش مشکل پیش میاد، اصطلاحا به این به اسم محارف میگفتن، کلمه محارف به همه سه همونه، اونم مجهوله اینم مجهوله. و در اینجا مخصوصا در این نسخه‌ای که چاپ جدید کردن یه شرحی راجع به محارف داده شده، چند سطری شاید نصف صفحه هست، خیلی دقیق نیست. عرض کنم خدمتون که رو همون قاعده کلی که در زبان عربی سعی کردن معانی معقول رو از معانی محسوس بگیرن، برکه رو اصولا در جاییست که شطور میخوابه استراحت میکنه، برکه اینه که مبارک از اون گرفته شده. محارف از کلمه حرف گرفته شده، حرف در خود لغت عرب به معنی طرفه، نه خود وسط، طرف. الان اگه بخوایم تصویر معقول محسوسش در خارج بگیم، فرض کنیم پشتبانی هست، حالا بزرگ باشه یا متوسط، یک کسی وسط پشتبان بخوابه، خب قاطع ممکنه در حال خواب غلط بزنه، نیم متر این ور نیم متر اون ور دو متر این ور، خب این قاطع، خب پشتبان دیگه از این ور اون ور غلط میزنه. اما اگر بخواد همین شخص لب پشتبان بخوابه، حرف من از سعد، یعنی طرف من از سعد، ممکنه فرض کنید شخصی باشی در خواب راه نمیره، مثلا ما خوابید، این احتمال داره یک غلط کوچیک بزنه از بالا بیفته. لذا این دو کلمه رو از این دو حالت گرفتن، مبارک یعنی اون کسی که یک حالت ثبات داره، محارف یعنی علی طرفن، من هم من یعبد الله علی حرفن، فان اصابه خیرون اطمئن به، وان اصابه شرون انقلب علی وجهه. دقیقاً این کلمه حرف هم در قرآن آمده. محارف رو از این گرفتن، این چیزایی که نوشتارن، کتاب خیلی علمی نیست. این یک اصطلاحی بوده در زبان عرب، اگر چیزی ثبات داشته، نعمتی بوده که برای این شخص ثبات داشته، میگفتن این شخص مبارکه تو زندگیش، نعمت بر او دوام داره، مثل همون انسانی که وسط پشتبان خوابیده. اما اگر نعمت گاهی اوقات هست گاهی اوقات نیست، اینطور نیست که قطعی باشه، این رو میگفتن اصابهو طرفون من النعمه، طرفون، و خود این شخص میشد محارف. این کلمه محارف و مبارک که در قرآن هم استعمال، محارف استعمال نشده، حرفن در قرآن استعمال شده، من هم من یعبد الله علی حرفه، اونجا هم همینه. یعنی یه نکته ایمان، فرض کن مثلا در بیاد مسجد نماز بخونه، پول بهش بدن، فرض کن تو مسجد مثلا خورما تقسیم بکنه، خوبه، اما یه روز بخواد بره مسجد مشکل داشته باشه دیگه نمیره. یعنی اینطور نیست که واقعا به مسجد ارتباط داره، خیرش باشه میره. فین اصابه و خیرون اطمئن نبه، فین اصابت و فتنه انقلب علا، برمیگرده تا مشکلات رو برو شد برمیگرده. این یعبد الله علا حرفه، یعنی علا طرفه، و
مرز بندی
تقریبا طرف، یعنی طرف سعد، یعنی این دیگه آخر خطه، این ممکنه بمانه، ممکنه از بین بره، ممکنه تا صبح هم بخوابه تکان نخوره، ممکنه همون ساعت اولیه از پشتبان بیفته. این رو آمدن در لغت عرب از کلمه حرف باب مفاعله گرفتن، شد محارف در مقابل مبارک. اینی که در یکی از اوصاف لیلة القدر، چون لیلة القدر اوصافی داره، سلام هی حتی مطلع الفجر، تنزل الملائکه بر روح پیابه، این همش اوصاف شب قدر. یکی از اوصاف شب قدر هم لیلة مبارکه، این لیله مبارکه در اوصاف شب قدر اشاره به اینه که شبهای دیگه محارفه، این شب مبارکه، این شب قدر بالخصوص شب مبارکی است. اما شبهای دیگه، چون یه تصور کلی بود که در شب تدبیر امر میشه، تقدیر و اندازه‌گیری و برنامه ریزی در شب میشه، اجرا در روز میشه، این ضرب المثل عربی، امرون دو بره بلیل، برنامه ریزی در شب، اجرا و تطبیق و تنفیذ در روزه. اون وقت این صحبت بود که شما در شب اگر دعا هم بکنید ممکن است خداوند دعاتون رو مستجاب بکنه، لکن این استجابت محارفه، یعنی ممکنه انجام بشه فردا، ممکنه انجام نشه، ممکنه فردا تحقیق پیدا بکنه. اما در شب قدر، از خصوصیات شب قدر این لیله مبارکه است، همین که در روایت داره تقدیر یک سال در این شب داده میشه، این اگر تقدیر اون شب شد، این تا سال هست، چون تنزل الملائکه بر روح فیها باذن رب من کل امر، چون در شبهای دیگه از یک قسمت امره، در خصوص شب قدر این از کل امره، کل اون چی در عالم ماورای طبیعت هست در این شب قدر نازل میشه و ملائکه اون رو می... ولذا این لیله، لیله مبارکه است، این مبارک بودنش اینه، این تعبیر مبارک در مقابل محارف. شبهای دیگه هم که تدبیر بشه یا تقدیر بشه، علا حرفن، علا طرفن، لیکن در شب قدر اینطور هست که این مبارک. این وکان محارفن که در اینجا آمده، محارف یعنی کسی که خوششانس نبوده، کسی که بیچاره بوده، یه روز پول گیرش می آمده، در روز پول گیرش می آمده، این مراد از ما. اما کسی که نعمت بر او دوام داشته بود، می گفتن مبارک، یک مبارکی بوده. فکر می کنم معناش روشن شد، چون در این نسخه چیز یک شرحی داده که کمی دور از آبادی. کان محارفن فاخذ قزلن فاشترى به سمکتن فوجد فی بطنها لؤلؤة فباعها ب20,000 درهم فجاء سائلون فدق الباب فقال له الرجل، خلاصش بقیش آن بکنن شد دیگه، محل کلام ما نیست، گفت برون پولو بگیر، بعدش هم گرفت و بعدش هم برگزنش هم گفت چرا این کار کردی؟ گفت اشکال نداری، محتاج بود. و بعدم گفت من فرشته بودم، خواستیم شما حالت شکر دارین یا نداری. الاخر محل استشهاد در این حدیث مبارک، فوجد فی بطنها لؤلؤة فباعها ب20,000 درهم، از صیاد گرفت و به اصطلاح، حالا تو بعضی از روایات، تو همین روایت هم تقریبا گفته شده، اما تو بعضی از روایات شرح بیشتری داده شده که حالا یکی دیگه شم میخونیم. مرحوم راوندی در کتاب قصص الانبیا، در این کتاب، در این حاشیه که من دارم الان، از مجلسی در بهار نقل کرده. مجلسی با ایشون معاصر هم فهم انظار فنی فهم هم مثل هم اینا عادت هم باید از نصد چون وقت چاپ نشده بود اما الان چاپ شده رسول انبیا. حالا رسول انبیا جزائری که چاپ شده اما نمیدونم رسول انبیا راوندی هم ظاهرا چاپ شده. انا حفص ابن قیاس انا ابی عبدالله علیه السلام کان فی بنی اسرائیل رجلن و کان محتاجن. این رجلن که غلط رجل رو فعلحت علیه امرأت و فی طلب رزق فبتهل الالله فی رزق فراف نام ایما احب و الیک درهمان من هل او الفان من حرام فقال درهمان من هل فقال تحت رأسک فانتبه فرأت درهمین تحت رأسی فاخده هما وشته را به درهمین سمکه و اقبل الى منزله فلما رأته المرأه اقبلت الالیه کاللائمه که چون سمکه ارزان بوده مثل که خراب بوده و اقسمت ان لا تمسا فقام الرجل الیها فلما شق بطنها ادا به درتین فباعهما به 40,000 درهم. این هم روایتی که در شکم سمکه. البته این که خیلی ضعیف الاسناد است و اصلا اوضاع خاصی داره. من عرض کردم این امثال مرحوم راوندی، امثال مرحوم مجمع البیان، امثال مرحوم طبرسی در اون مشکات الانبار نوه ایشون، امثال ابوالفتوح رازی، اینا چون قائل به حجیت خبر نیستن تعبدن، گاهی اوقات یه خبر خیلی ضعیفی هم میارن، مثلا گفتن ذوقاً مورد قبول ماست، مثلا اینا دارن در این کتبی که قائل به حجیت خبر نیستن گاهی خبرهای خیلی ضعیفی میاد. باز در همین کتاب راوندی به اسنادی هن ابن باوه دیگه بحث اسناد ایشون اون اسمایی که درش هست و تشخیص اونا رو فعلا وارد نمیشیم. ابن باوه در کتب صدوق فعلا موجود نیست. آیا مثلا نظر ایشان یک کتاب دیگری بوده نمیدونیم. ان محمد ابن علی ماجیلوی که یک توضیح سابقا عرض کردیم، ان محمد ابن ابوالقاسم این جد ایشانه و داماد برقیز، ان محمد ابن علی این همون سیرفی است ابو سمینه که گفته شده ابن اکذب البریه، ان محمد ابن عبدالله ابن زراره. از اینجا با سند کلینی یکی میشه، سند اولی که از کلینی خوندیم. پس در حقیقت حدیث در دو مصدر آمده، یکی در کتاب مرحوم کلینی که رفته به بغداد و از بغداد به کتاب ابن فضال در کوفه و در اونجا از کتاب از روایت محمد ابن فضل نوشته، فضل درست. یه طریق دیگه هم مرحوم راوندی قدس الله نفسه که همین کاشان ما ظاهرن ساکن اینجا بوده، به طریق ضعیفی طریق ابو سمینه باز برمیگرده به همون محمد ابن عبدالله ابن زراره، ان محمد ابن فضیل، ان ابی حمزه، ان ابی جعفر. بله در اینجا داره که بازم همونه، کان فی بنی اسرائیل عابد و کان محارفن، بازم عابدن داره محارفن هم داره که الان تنفق علیه امرأته و زنش به اصطلاح بهش کمک میکنه فجاء یوما فدفعت الیه نسل، اینجا غزلن داره اما شاید تو نسخه یا کافیست یا همون نسخه درستش نسلن من غزل، نسل ولو در لغت عرب اون ته نیزه رو میگن، لکه مرادشون وقتی که به اصطلاح میدونی که این زنها که سابقا به اصطلاح پش میریستن ریسندگی میکردن، یه مثلا مثل دایره مانندی بود، مثل یک چیزی چرخی بود و میچرخید و بعد یک جای جمع میشد، اون رو وقتی که اون رشته شده، اون که جمع شده از تو اون در میوردن نسل میگفتن، وقتی توی اون بود غزل بود در میوردن نسل. فدفع علیه نسلا من غزل فذهب فلا یشترا بشی، یه نسخه داره بازار بسته بود وقتی رفت کسی نخرید. فجاء الالبر فاذا هو بسیاد قد استاد سمکن کثیرا فاعطاه الغزل وقال انتفع به فی شبک، میگه این گفت به دردم نمیخوره، گفت خیلی خوب اقلا مثلا توی نخای تور ببند که به درد تور شبکه این تور. فدفع الیه سمکتا فرفعها و خرج بها، کمی تلخیص شده. فلما شقها بدد من جوفها لؤلؤتون فباعها به 20 درهم. مرو اینم خب واضحه وضع سندش. حدیث شماره 4، حالا بله حدیث شماره 4 رو مرحوم شیخ صدوق در امالی آورده از محمد ابن قاسم استرابادی، مفسر خطیب استرابادی، عرض کردیم این شخص رو اصولا ما نمی‌شناسیم. مرحوم ابن غزالی تضعیف کرده. از عجایب کار اینه که نه شیخ نه نجاشی متعرض حالش نشده. اصلا مرحوم صدوری چیزایی نقل میکنه، نجاشی حتی نمیاره بگه الان ضعیفن مثلا، متعرض نمیشه کلا. به هر حال شخص عجیبی است، ما آشنایی با ایشون نداریم. معلومات همین تفسیر عسکری دیگه، راوی تفسیر عسکری ایشانه، محمد ابن قاسم استرابادی، و نمیدونیم حالا این اصلا چه جور آدمی بوده، آدم عجیب غریب ذهنی. ان جعفر ابن احمد، ان محمد ابن عبدالله ابن یزید، اونی که من در روایات ایشان غیر از حال کتاب تفسیر، روایات ایشان رو چند تا شدیدم در عمالی و غیر عمالی، صدوق هم نقل میکنه، کسی هم نقل میکنه، یک واسطه ای رو نقل میکنه که اصلا شناسایی نمیشه، یعنی به ذهن قوی میاد که اسم جعلی باشه، بعدش از مشاهیر میاره، یا مشاهیر ما یا مشاهیر سنت، حالا اهل سنت. خیلی عجیبه، خیلی بالاخره ما لغز کارش فهمیدی، نحوه کارش اینجوریه، یک اسم حشر عجیب غریب مثل میگه آقای فلان نمیدونم فلان، که هرچی هم شما سوال بکنید کسی نمیسته، بعد میگه از آقای خوی اینجوری نقل کرد. اسم بعد از اوش جلیل قدره، اما اون اولی خیلی در و داغونه، به طور کلی اصلا قابل شناسایی نیست به هیچ وجه. مثل هم کی رو؟ نه، به وسیله دو نفر، یوسف ابن احمد ابن زیاد، اصلا نمیشه دو نفر، هر دو مجهول مطلق. انا ابی محمد العسکری،
یعنی دو نفر ادعا دارن که امام رو درک
کردن. بله، گفتن 7 سال از این خدمت امام، این تفسیر ما گفتن، خود امام مدت امامش 5 سال و نیمه، از همه اول تفسیر نامربوط داره، اینه که بعضی سعی کردن تایید بکنن چون توجه نفهم. علی حالن با اسمای عجیب غریب، جعفر ابن احمد و فلان، ان سفیان ابن عیینه، این از اجلا اهل سنته. همون قاعده رو من میگم، اون جدول کار شما، چون ندیدم کسی تا حالا متنبه به این کار، دیدیم این شخص خب یه سابقا همینجا خوندیم بعضی از علمای اهل سنت که نقادن، خب هر چی میخوان وضع این وضع حدیث بکنن ما پیداش میکنیم، ما اون رمز کار رو پیدا میکنیم، خرابی رو بیارم ما پیدا درستش. اونی که من برم روشن شد، چون ندیدم کسی تا حالا تنبه مرحوم آیه مفصل آیه توستری داره، اما ندیدم این رو تنبه پیدا کرده باشه. ظاهرا نحوه کار ایشان اینه، یک انسان مجهول مطلق که ظاهرا ابداعی ذهن خود ایشانه جعل میکنن، بعد از اون متصل میشه یکی از مشاهیر، حالا مثل اینجا سفیان بن معاینه که از اهل سنته، یا امام عسکری که امام معصومه. انا زهری عن علی ابن الحسین فی حدیث، بله بعد اونجا بله اشترا سمکتن به احد القرصتین، احد القرصتین، شاید مثلا در خود این تفسیر عبارات حتی غلط غلوط که داره، مطالب غلط غلوط که داره، شاید بشه گفت بهترین عبارت کل تفسیر همین اما من کان من الفقها باشه، اینا مال همین تفسیر ها، اینه که بعضی نوشتن توقیات امام مهدی اشتباه کردن، من حتی بعضی دیدم توی تلویزیون سوال کرد جزء توقیات از سازان، این منحصرا در همین تفسیر امام عسکری است، اما من کان من الفقها به ساسان لدینه حافظن لنفسه مخالفن علا هوا، علا داره لام نداره، مطیعن لامر مولا فل عوام یقلدو، الان که به مکان ظاهرا همین عبارتش قشنگ در اومده، بقیه‌اش خیلی، حالا من دیگه عبارتش هم نمیخوام چون جعلیه دیگه، احتیاج گفت که کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع،
اگه این روایت هم شاد نید دیگه
گفتیم که از همین اول بی کلایی رو فکر برای کلا بکنه.
در قسان روایت
و واسه امادش گفتن دیگه، فقها به اینا دیگه، حالا اون بحثا شد وقتی یه چیزی مجهوله دیگه خیلی بحث نکن. صدوق صدوق ظاهرا نظرش این بوده که هر چی که گفته شده جنگ، نظر خوبی، انصافا کار خوبی کرده، اینکه این میراث رو به ما رسونده کار خوبیه، اما حالا اینکه ما باش چه کار بکنیم بحث دیگه. این یک روایت، روایت بعدی هم از کتاب تفسیر عسکری از همین شخصه، شماره 5 هم از همین. پس مجموعه اخباری که وارد شده در اینجا که آقای خویی فرم، اولا تو هیچ کدوم از اینا عطا خمسه اون نیست که دیروزم عرض کردیم، نمیفهمم، احتمالاً شاید جمع کردن، احتمالاً احتمال بسیار قوی احتمال جمع مطرح باشه، و الا این 5 تا روایت من با تمام دقت متنن سندن مصدرن خوندیم که روشن بشه، در هیچ کدوم از این 5 تا کلمه خمس وارد نشده، و مضافن که اینا اصلا در مجهول مالک نیست، نه لغت هست نه مجهول مالک، احتمالاً دوری بوده، صدف بوده، ماهی تو دریا خورده، رفت توی شکمش پیدا کرده. این ربطی به مجرور المالک نداره اصلا. بله، اون چیزی که حالا مضافاً احکام زمان بنی اسرائیل به درد ما میخوره اون بحث دیگه، حالا بس که به درد ما هم بخوره.
این محل موضوع داشته
نه اصلا آی خود چون نمیشتم و یا آتی خمسانی میبینم از کجا نمیشتم. واقعا خمس ما در اون زمان داشتیم، لکن صدقه بوده. اگر مالی پیدا میکردن، حتی گنج پیدا میکردن، یک پنجمش صدقه. مثل همین مثلا صدقه که ما میگیم مثلا در بعضی از دعا صدقه یعنی زکات پیش ما به طور طبیعی 2.5%، مواردی هم 5%، مواردی هم 10%.
اگه یه شادی باشه توی قریه باشه،
حالا
سمک بوده مثلا
تو
دریا
بوده، حالا شاد یا غیر شاد،
شاد نه، یه دوستان توی قریه باشه توی محل،
این که سمک شاد نیست که.
خب میگم حالا اگه مثلا
حالا دیگه اگر نفهم
در کیسه او خود احد در کیسه شاد از اون استفاده کنه، حالا خود کیسه ولی بالاخره به ساحل داد دیگه. هیچ
عدل کیسه این که تو شکم اون نبود، فروخت
وقتی در وقت فروخت یه مقدارش داد به سائلی،
خب بده
از این شاید استفاده کرد.
چه ربطی داره مجبول ماله؟ این پول تابع اون دره است، دره رو فروخته، کیسه رو که از شکم ماهی در نیورده که. علاین که فماکان بنده حساب تقصیر همه رواتش رو خوندیم، اضافه بر این که کلمه خمس توش نداره، به ذهن من اصلا تعجب شد. مرحوم استاد بود تو آیه ایروانی هم اینا رو نیورده، این قسمت ها اختصاصی استاده، مرحوم ایروانی این دو قسمت نیورده، یکی اون روایت و یکی این روایت، اینا رو ایشون متعرض نشدن. و به هر حال ما فعلا اولا این روایت کاملا واضحه که از قصص بنی اسرائیل، و من عرض کردم یه روایتی از پیغمبر اجمالا چون متعدد آمده قبول بکنیم، الا در مصادر اهل سنت زیاده، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، هر چی می‌خوایم بنی اسرائیل بگیم این داریم ما، یعنی یک همچی چیزی که حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. الا یا حالا فعلا قبول این روایت با این اوصافی رو که عرض کردم، اولا خود روایت روشن نیست و قصه است دیگه، اینکه مبدا یک حکم قرار بگیره، بعدش هم اصلا ربطی نه به مجهول مالک داره نه به لغته داره. هم از اینکه آقای خویی در اینجا اردن تعجب میکنیم که در باب مجهول مالک، هم از مرحوم صاحب وسائل تعجب میکنه. دقت کردن چی میخوام بگم؟ اینا دیگه از اون نیست که دیروز گفتیم مرحوم شیخ کلین در لغت ارده، شیخ صدوق در لغت، این رو صاحب وسائل تو لغت آورده، منحصرا خودش هیچ کدومش نیست، این جزء مباحات اصلیه است. ماهی تو دریا بوده، یک دوری صدفی رفته تو شکمش گرفته در آورده، این جزء مباحات اصلیه است. قاعده حیازت منهاز شیئا فقد ملکه، این ربطی به مسئله مجهول المالک نداره، ربطی هم به مسئله لغته نداره. ما سنع اهل علمان هر دو محل اشکاله. این راجع به جواب اول مرحوم استاد از روایت علی ابن مهزیار که فرمودن قد ورد فی بعض روایات. بعد یه جواب دومی هم دادن و بله، و اون جواب دوم اینه: و ثانیاً اذا سلمنا لو سلمنا اذا لو سلمنا، خب معلومه غلطه، کون الروایه فی مقام البیان من هذه الجائزه فلا نسلم کونها صریحتا فی جواز تملک مجهول المالک بعد اخراج خمسه و این نماهی مطلقتون به نسبت علی فتغیر به روایت داله علا لزوم تصدق به مجهول المالک. خیلی عجیبه، ظاهرن ایشون مراجعه نفرمونن به این روایت، ظاهرن اینطور باید باشه. این روایت اگر میخواییم بیارین، این روایت این است: و علم ان الفوائد و الغنائم. اصلا امام از جواد اینجور توضیح میده، من دوست گفتم 208 220 و همین سال شهادت حضرت هم هست، سال 220 و هم الفوائد و فهیه کدا و میفهم و مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحبه منظر به ما وصل الى اصحابنا من اموال الخرمیه. این بابک خرمدین که نیرو میفرستن از طرف خلیفه معتصم عباسی، چون بابک زمان مأمون قیام کرد، زمان معتصم کشته شد، و این سال 220 هنوز بابک زنده بود، اگه این روایت درست باشه سال 220، چون بابک اواخر 222 گرفته شد و اوائل سال 223 با شمشیر به اساس هر جدار سرش یک طرف نصف کنم بدن شکل کشته شد بابک خرمدین. این هنوز امام می فرماید بلغنی ان اموالن ازامن، اموال زیادی از خرمی ها بعد از این و این که با اینا جنگیدن، جنگ های طول خیلی طول کشید جنگ با اینا، چون مقاومت شدیدی داشت بابک تا کشته تا گرفته شد. با این که با اینها جنگیدن اموال زیادی به دست موالی من رسیده. اگر مرحوم استاد خونده بودن دیگه این حرف نمی فرمودن مطلقا، یعنی اموال در اختیار اینا از بینا رسیده. الان امام می فرمان خمسش خارج کنن، معنیش که بقیه ملکشونه. ایشون میفهمن نه اطلاق داره، یعنی خمس بدن بقیه هم صدقه بدن. اصلا به روایت نمیخوره. روایت میگه فقط بلغن ان اموالا ازامت صارت الى موالیه. حضرت میفهمن مثلا اموال بزرگی که گرفتین این خمسش بدین، نه اینکه بقیه هم صدقه بدین. باره باید دیگه من فکر میکنم مرحوم استاد روایت مراجعه نفرمودن، فقط همین کلمه و مثل مال نیاخد لا یعرف له صاحب، همین نگاش کردم یه بقیه شو همون قاعده اصولی مطلق و مقید و که خمسش داده بشه بقیهش هم صدقه، به خاطر روایتی که در باب صدقه آمده. من فکر میکنم ایشون اینطور و الا روایت که آدم نگاه میکنه بعد میگه منظر به مخواهی بخونین این روایت بلا بعضیاش واو هم داره و منظر به بعدم به کلمه یؤخذ واضحه که مراد مجهول المالک نیست و مثل مال یؤخذ، این معلومه با جنگ و خونریزی و دعوا و اینها اموالی گرفته شده، چون یؤخذ داره. نه یکیه فقط بلغنی ان اموالا عظاما للخرمیه
صارت
الاقامه
من
موالی از خرمیه
نه قبلش داره مثل
مال یوخذ و منظر به ما یوخذ ما اخذ من الخرمیه وقت بلغنی، این بعد بلغنی توضیح اونه، اموال زیادی رسیده اینا بیان خمسشه بدن، یعنی خب بقیهش هم دستشون بوده دیگه، نه اینکه بقیهش صدقه بدن. این مطلبی که ایشون فرمودن جواب دوم ایشان روشن نیست. و صلی الله علی محمد.